بسم الله الرحمن الرحیم.
پیغمبر اکرم فرمود معاشر الناس ان نور من الله عز و جل مسلوکم فیه ثم فی علی ابن ابی طالب ثم فی النسل منه الی القائم المهدی. الذی یأخذ بحق الله و بکل حق هو لنا. این به اصطلاح فراز از خطبه که در بخش ششم هست از فرازهای استثنایی فرمایشات پیغمبر اکرم درباره خط امامت. در خطبه قدیر پیغمبر اکرم دو تا واژه دارن، یکی واژه امامت، یکی واژه امام، یعنی دو تا خطشون اینه، یا در کمالات صحبت میکنن یا در صاحبان کمال. این خیلی جالبه. مفاهیم ارزش برای انسان فطرتاً روشنه، یعنی انسان فطرتاً بدون این که کلاس ببینه علم رو میفهمه، قدرت رو میفهمه، ایثار رو میفهمه، صبر رو میفهمه، گذشت رو میفهمه، محبت رو میفهمه، بغض رو میفهمه. اینا کمالاته. انسان علاقمنده که کمالات رو به دست بیاره. علاقه دومش اینه که کسانی که دارای این کمالات هستند را هم به دست بیاره. فهم کمالات فطریه، اما شناختن صاحبان کمالات فطری نیست، نقلیه و تجربیه. یعنی این که ما میفهمیم کمال علم تا حدودی چیه، ولی کی دارای علمه اینو عقلا نمیفهمیم، فطرتا نمیفهمیم. لذا لزوم امامت را فطرتا و عقلا ما میفهمیم، اما کی امامه دیگه اینو عقلا نمیفهمیم، بلکه مال تجربه است و مال اینه که صادقان مصدق به ما معرفی کنن. لذا خدا در قرآن، پیغمبر در روایات، ائمه در روایات، اونایی که صاحب کمالن معرفی کرده. این نکته خیلی مهمه ها. ما فطرتاً و عقلاً کمالاتو میفهمیم، اما اونی که باید از گوش بشنویم دلیل سمعیه و یا تجربیه ببینیم که اونم میشه سمعی، صاحبان کمال هستن. مثلا الان عقلاً میفهمیم که بالاخره فیزیک که ارتباط ظاهری گزینه‌های جسمی و طبیعی زمین باید عالم داشته باشه، خیلی خوب، و باید از اون عالم حرف بشنویم. ولی اینکه رازرفورد مثلا بالاتره یا انیشتین بالاتره یا هر کدومشون در یک رشته بالاترین هستن، اینا رو باید با نقل به دست بیاریم. لذا در شرع هم میگن عقلیه که مرجع ما باید اعلم باشه، این عقلیه و فطریه، ولی مرجع اعلم کیه؟ یا شهرت یا دو عادل یا کسی که انسان بهش اعتماد داره باید بگه. تو پرانتز عرض میکنم، چون شما همتون شاگردانی دارید و با هم صحبت میکنید، یکی از چیزهایی که خیلی خلط شده بین مسائل نقلی و عقلی است، یعنی مسائل نقلی رو فکر میکنن عقلیه، مخصوصا فیگورهایی که امروز جوانها میگیرن در اثر اشکالاتی که توی سایت‌ها اینترنتی شنیدن که عقلگرا هستیم، ما به عقلمون رفتار میکنیم. این عقلی نیست که مثلا ما تقلید کنیم، یا عقلی نیست که مرجع تقلید بگه چجوری وضو بگیر ما وضو. اصلا اینا رو نمیفهمن. که اینا رو من اصرار دارم امروزا تو سوال و جواب ها معمولا به اصطلاح دورش خط بکشم، مشخص کنم که معلوم بشه. پیغمبر اکرم در خطاب قدیر دو تا کار عمده کردن، یکی اینکه کمالات فطری رو تذکر دادن، یکی اینکه کسانی که دارای این کمالات هستند به اسم معرفی کردن. تجسم کامل رو هم به صورت ملتی میدیایی سمعی بصری کنارشون گذاشتن. شما اینا ساده نگیرید. تا زبان پیغمبر اکرم یه جلسه اینجوری نبوده، کسی سراغ نداره در تاریخ که چی؟ که یه نفر گوینده 130,000 نفر مستمع حقیقی داشته باشه. این اولین باره که سراغ نداره و این از ابتکارات اسلام، از ابتکارات شیعه، از ابتکارات پیغمبر اکرمه. اون وقت پیغمبر بر اون افرادی که قد و نیم قد بودن، بالا و پایین بودن، در اونجا نشسته بودن، دو کمال را گفتن، دو فاکتور را گفتن، یکی فاکتور کمالات و یکی فاکتور مکملات، متکملها، کاملها. لذا در اینجا هم اونجوری صحبت کردم. اینو یه بار دیگه هم عرض کردم، به خاطر تکرار میکنم، به خاطر دوستانی که نبودن. بالاترین کمال، کمال علمه. اسم ترجمه شده علم چیه؟ نوره. لذا خدا اولین آفرینشش بالاترین کماله. اول ما خلق الله نور و نبی یک. این تعبیرات مختلفی داره این بالاترین کمال. گاهی بهش میگن العقل، گاهی بهش میگن مشیت. خلق الله الاشیاء بالمشیه و المشیت به نفسها. یه صد پایینترش اسمش لؤلؤ خضراست، یکیش اسمش ماء بسیطه. اینا اول ما خلق الله. منتها اول ما خلق الله قبل از عالم طبع، چون سه تا عالم داریم دیگه، عالم جسم داریم، عالم روح داریم، عالم نور داریم. در تمام اینها اول ما خلق الله نوره، نور نامحدوده. نور نامحدود، نور خلقت عظمت پیغمبر اکرمه. خیلی روایات داریم، حاج آقا هم خیلی تو درس آوردن، که اول ما خلق الله خدا مشتق کرده نور پیغمبر را از نور عظمت خودش. این مشتق کرده از نور عظمت خودش، این خیلی معانی داره، خیلی هم به اصطلاح بحث ها شده. مرحوم مجلسی در کتاب السماء والعالم و در کتاب خلقت و خلقت پیغمبر اکرم مفصل این روایات رو آورده. ماها کمتر این رو به اصطلاح دانستیم و میدونیم، ولی باید روش کار بیشتری بکنیم. بالاترین کمال چیه؟ علمه. و جالبه به شما بگم، من الحمدلله به لطف خدا تو این 8 سال و 6 ماه و 5 روز، هر روز که میگذره خدا به این توفیق میده، بیشتر به دست میارم. پیغمبر اکرم درباره کمال علم بسیار بسیار صحبت کرده. شنل هایی که برای امیرالمومنین علیه السلام معرفی کرده، بیشتر از همه علمشو معرفی کرده. مثلا یکی از اونها اینه: و کل شیء احسیناه فی امام متقین و کل علم علمته فقط علمته علیا فقط جعلته احسیناه فی امام المتقین. خیلی عجیبه، کمال بالاتر را علم معرفی کرده. گاهی علم به نام علم، گاهی به نام نور. چرا؟ مشترک علم و نور چیه؟ هر دوشون از ظاهر و به ذاته، اینو یاد بگیر، از ظاهر و به ذاته المظهر و لغیره. این هم تعریف علمه، هم تعریف نوره. اینجا پیغمبر اکرم میفرماین که النور من الله، از خداست. اینجا چیو میزنه؟ تفویضو میزنه. برای اینکه وقتی یه خلقت خیلی بزرگ بود، فکر میکنن که اینا مفوضن، مفوض به معنای یهودیان. النور من الله یعنی نور چسبیده به خداست، یعنی خدا داده، یعنی مال خداست، یعنی ملک خداست، یعنی خدا همیشه میتونه بگیره. النور من الله عز و جل، نور از راه خداست. مسلوکن فیه، این استراکچر این جمله مسلوکن فیه میرسونه که پیغمبر اکرم میخواد بگه از خودم هیچی ندارم. که حاج آقا در بحث خلقت که الان داریم میخونیم مسئله نمیخونه که ماهیت در مرز عدمه. عدم نیست ولی در مرز عدمه، هیچ و هیچ، فقط استعداد و قابلیته. مسلوکم فیه، در من راه یافته. سالک یعنی کسی که راه میره، سلوک یعنی راه رفتن، مسلوک یعنی راه یافته شده. ما معنا کردیم در من راه یافته. ثم فی علی ابن ابی طالب. ثم حرف عطف برای تأخیر میاد، یعنی از نظر رتبه خلقت علی بعد از خلقت منه در عالم نور. ثم فی علی ابن ابی طالب، ثم فی نسل منه، سپس در نسل او، الی القائم المهدی، تا قائم مهدی علیه السلام. النور من الله عز و جل مسلوکم فی، ثم فی علی ابن ابی طالب، ثم فی نسل منه الی القائم المهدی. اینو نگفته بودم خدمتتون که پیغمبر اکرم درباره 14 معصوم با این جمله، که جای دیگه هم این جمله به این صورت مختصر نیست، مفصل هست که مثلا نور من از نور عظمت خدا مشتق شده، نور فاطمه و علی از نور من مشتق شده، به اذن الله نور بعدی ها از نور فاطمه و علی مشتق شده، نور نمیدونم بهشتی از اینجا مشتق شده، فرشتگان از کی خلق شدن؟ اینو نگفته بودم که پیغمبر در اینجا نشون میده که سرسبد آفرینش و علل مادی اصلی آفرینش در مرحله فاعلیت این 14 معصوم هم. نور 14 معصوم اینجا میگه ان نور من الله عز و جل مسلوکم فیتا، امام مهدی علیه السلام، قائم مهدی علیه السلام نشون میده که نور در یک پروسه ظهور که خدا ظاهر کرده که بنده به خدا هم هست. بنده به خداست یعنی چی؟ یعنی من الله، همیشه من الله و همیشه وابسته به خداست. اینی که یهود گفتن که وقالت الیهود ید الله مغلوله باطله، غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا بل یداهم مبسوطتان ینفقوا کیف یشاء. جسارت میکنم خدمت دوستان، من توضیح که میدم برای جوانترا میگم مثل روشن شدن این لامپه که باید لحظه به لحظه اتصال و پیوند الکتریسیته از محور کارخانه و دستگاه کارخانه باشه تا این روشن باشه. لحظه قطع بشه برق هم قطعه، از اینم قوی تره. یعنی فاعلیت فاعل که خداست و قابلیت قابلها که مخلوقات هستن لحظه به لحظه است. اگر نازی، خیلی شعر خوبیه، از این شعر من خیلی خوشم میاد، اگر نازی کند نازی یعنی لحظه، از هم فرو ریزند قالب ها. وقت در اینجا پیغمبر اکرم میفرمایند که ان نور من الله عز و جل مسلوکم فی ثم فی علی ابن ابی طالب، یعنی اون نورهایی که در مرحله فاعلیت همه آفرینشن و اولین قابل ها هستن که از من نور گرفتن این 14 نفرن. اینجوری میفرمایند این ان نور من الله عز و جل مسلوکم فی ثم فی علی ابن ابی طالب، که در یه جاها یکی از اون چیزهایی که در اینجا در تقدیر حضرت زهرا سلام الله علیها هست که حضرت به خاطر به اصطلاح دختر بودن و زن بودن و دشمنانی که اونجا هستن خیلی حضرت زهرا رو هایلایت نکرده، ولی در 13 جا بلکه بیشتر حضرت زهرا رو بهش اشاره کرده که به اصطلاح اینجوری هستن. اینجا میفرماست ثم فی علی ابن ابی طالب ثم فی نسل منه، نسل علی از کیه؟ از حضرت زهراست. لذا اشاره به حضرت زهرا داره. اینو اولین بار در 6-7 سال پیش اصفهان که منزل عموی شما من در شب تولد حضرت زهرا صحبت میکردم، یهو اونجا استارت زد، برق زد، گفتم اسم حضرت زهرا در خطابه قدیر ظاهرا برده نشده ولی در 13 جا اشاره کردم. هر جا که صحبت نسل ائمه بوده که من ولدی من صلبه، حلقه پنهان، به خاطر چی پنهانه؟ به خاطر اینکه مقام حضرت زهرا مقام لیلت القدره، چون لیلت القدره به اصطلاح اسم خاصشون رو لزوم نداشته اونجا ببرن برای 130 هزار نفر، ولی وقتی گفتن من ولدی من صلبه حضرت زهرا اونجا حلقه ایست که گفتن و به اصطلاح به مردم اعلام کردن ان نور من الله عز و جل مسلوکم فی سپس در علی ابن ابی طالب. اون وقت از عالم نور یهو اومدن پایین. راجع به امام زمان اینجوری فرمودن، اولا دو تا لقب حضرت رو فرمودن، یکی القائم یکی المهدی. برای اونا که القائم المهدی فرمودن معلوم میشه که اونا القائم و المهدی رو میشناختن، برای اینکه قبلا در طول 23 سال مرتب صحبت کردن. اون قیام کننده که شما فکر میکنید از نسل علی است و نور تا اونجا رفته. اون هدایت شده از جانب خدا که شما میشناسید، این آخرین نسل امیرالمؤمنینه که اون وقت اومدن تو این دنیا، از عالم نور اومدن تو عالم خلقت. الذی یأخذ بحق الله و بكل حق لنا، یکی از بزرگترین تابلوهایی که برای امام زمان علیه السلام نصب کردن اینه. تابلوی بزرگی نصب کردن که در آخر الزمان در حکومت امام زمان علیه السلام یأخذ بحق الله و بكل حق هو لنا. این لنا یعنی هر چی ما حق داریم گرفته نشده، به اون میاد همه حق ما رو میگیره. عرض کنم که یه نکته رو میترسم بگم، حیفم میاد، برای شما میگم، برای شماها. یعنی توی زیارت عاشورا داره که فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم ومعرفه اولياءكم ورزقني البراءه من اعداءكم ان يجعلني معكم في الدنيا والاخره وان يثبتني قدم صدق في الدنيا والاخره وان يجعلني معكم. مقام محمود کجاست؟ و ان یبلغنی و المقام المحمود لکم اندالله. عجیب حرفیه، ندیدم کسی بگه جز محمد علی انصاری در شرح زیارت عاشورای شفاء الصدور. همه دانشمندان گفتن مقام محمود یعنی مقام شفاعت و درستم هست. ایشون گفته بیشتر از مقام شفاعته. مقام منو برسونه به مقام محمودی که با شما هستیم. مقام محمود یعنی پیغمبر رو صندلی میشینه که همه فرشتگان همه انسان ها حمدش میکنن ستایش میکنن، و این یه جنبه اخروی داره که شفاعته، و یه جنبه دنیوی داره که من نمیدونستم اینو تو کتاب ایشون یافتم. اونی که در دنیاست در حکومت امام زمان علیه السلامه، که حکومت امام زمان القائم المهدی یأخذ به حق الله و به کل حق مبلنا. ولی وقتی تمام حق را گرفت، یعنی پیغمبر میشینه در مقام محمود برای اینکه دینش به جای رسیده، تمام فرشتگان تمام انسان ها تمام زمینیان ستایشش میکنن. چرا؟ برای اینکه میبینن که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره الکافرون و مشرکون. این به کل حق هو لنا مقام محموده. مقام محمود را او میگیره در اثر حکومتی که تشکیل میده. پیغمبر را جلوه مقام محمودش رو روشن میکنه. الذی یأخذ به حق الله یعنی توحید برای اولین بار در تمام زمین گسترده میشه. یعبدوننی و به کل حق هو لنا یعنی عدل، یعنی قرآن، یعنی اهل بیت، یعنی تقوا، یعنی حکومت صالح و حرفایی که در حکومت امام زمان علیه السلام هست. تا اینجا گفتم و به کل حق هو لنا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.